بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم افلاطون خوانی رو در خدمتتون هستیم با رساله جمهوری. رساله جمهوری که در حقیقت شاهکار فلسفه افلاطونه، به واقع هر آنچه که یک فلسفه نیاز داره در خودش جمع داره و یک ساختار بسیار پیچیده و دشواری هم داره این کتاب. از چند بخش یا اصطلاحاً از چند کتاب شکل گرفته و به ظاهر موضوع اصلی کتاب درباره سیاست و عدالته که پرسش از اینکه عدالت چیست. ما در رساله های پیشین کم و بیش با اون فضایل اربعه آشنا شدیم که مهمترینشون هم عدالت بود در بین فضایل چهارگانه، اما به تعریف روشنی از عدالت نرسیدیم در هیچ کدوم از اون رساله ها. افلاطون در این رساله سعی میکنه که به عدالت بپردازه، ولی انتظار یک تعریف خیلی روشن و سرراست از عدالت بخواید در واقع ارائه بده، نه، چون انتظاری نباید داشت. او یک بنای خیلی بزرگی از فلسفه برای بحث تربیت داره پیریزی میکنه و طبیعتاً در این بنای بزرگ مفهوم عدالت یک نقش خاصی رو ایفا میکنه که چگونه مفهوم عدالت که مستقیماً به بحث سیاست و حکومت مربوطه به تربیت مرتبط میشه یا به پایدیا. گفتگوهای بسیار مفصل و طولانی و بعضاً طاقت فرسا رو شما در این رساله میبینید، اونقدر طاقت فرسا که حتی در خود رساله طرف گفتگو با سقراط هم میبینید دچار این خستگی میشه و به قول امروزی ها کم میاره. در واقع طرف مقابل چون معمولا کسیه که یا سوفسطاییه یا کسیست که مخالف فلسفه و سقراطه، یک معیار خیلی خوبی دست ما میده. و اون که هر وقت در خوندن رساله های افلاطون از خوندن این گفتگوهای بلند دچار ملالت خاطر شدید، بدونید که پس هنوز در شما اون آمادگی و اون شرایط برای فلسفه خوانی مهیا نشده. خیلی ها رو من میبینم مثلا رساله افلاطون رو برمیدارم میگم خیلی خوبه ولی نمیتونیم ادامه بدیم گفتگو، تا آخرش نمیتونیم ادامه بدیم، ذهن ما نمیکشه، خسته میشیم. میگم خوب، طبیعتاً در زندگی روزمره هم همینطوره. یعنی شما شاید دیده باشید، حالا من چون خودم خیلی اهل بحث و گفتگو هم، دیدم با طرفی مثلا دارم گفتگو میکنم، بحث میکنم، بعد طرفم خسته میشه، میگه آه حق با شما، دیگه ادامه نده. و این خب دو وجه میتونه داشته باشه. یک وجهش اینه که میبینه من یک ذهن منجمدی دارم، هیچ جوره نمیتونه منو قانع کنه، خسته میشه، میگه آقا حق با تو، ما رو در واقع به بحث با تو هیچ امیدی نیست، تو که هیچ هدایت نمی. اما یه وجه دیگه همینه که گفتگوی فلسفی، اگر کسی ذهن فلسفی نداشته باشه، خسته کننده است. و اگر کسی ذهن فلسفی و عادت به این گفتگوی طولانی داشته باشه خسته نمیشه. این چیزی هستش که باید آدم با خودش کار کنه، تربیت بشه. یعنی کسی که اگر از دوران نوجوانی و کودکی عادت به این نداشته باشه خیلی سخت میتونه، معمولا بحث و گفتگو افراد رو خسته میکنه. خب اینم یه معیار خوبیه که آدم بدونه چقدر ذهن فلسفی داره و چقدر توان فلسفه خوانی در خودش رو میتونه زنده کنه. رساله جمهوری در کتاب اول قرار است که بحث درباره معنای عدالت بشه، اما این اتفاق نمیفته، یعنی موضوع منحرف میشه. ما یک راه بسیار طولانی رو طی میکنیم، بعدا از مسیر اصلی منحرف میشه افلاطون، ما رو میبره به یه جای دیگری. اصلا احساس میکنه این اصلا چه ربطی به بحث عدالت داره، چه ربطی به سیاست داره، و احساس میکنی خیلی از مسیر دور شدیم. ولی در حقیقت اینطور نیست. همه این راه های طولانی و انحرافی برای این استش که ما آماده بشیم برای فهم اهمیت این موضوع، و این موضوع اونقدر مهمه که فروعاتی داره و ما نباید فکر کنیم که این فروعات جزی از بحث نیست، و ربطشون رو در اون ساختار کلی ما میبینیم. وقتی که کامل این مسیر رو طی کردیم، وقت از دور وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله، همه این جزئیات به هم مرتبطه و لازمه این بحث بوده. گفتگوی کتاب اول بین سقراط و یکی از ثروتمندان آتن شکل میگیره. برای اینکه من بتونم این کتاب اول رو تو این جلسه قصدم برای اینکه کتاب اول رو فقط بخونیم، دو جمله‌ای در همون ابتدای گفتگو داره اون فرد ثروتمند که این دو جمله خیلی کلیدی و مهمه. انتهای بحث برمیگردم و نقش این دو جمله رو میگم. این ثروتمند که یه فرد پیرمردیه و در واقع از دوستان سقراط هم هست، در جواب سوال سقراط که آیا با پیری چه کار میکنی، این پیری چه وضعیتی برای تو داره، میگه که آنان که درونی منظم و بی تشویش دارند رنج پیری را به آسانی تحمل میکنند، ولی برای کسانی که درونشان بی نظم و مشوش است، پیری و جوانی هر دو قرین مشقت است. این یه جمله. صفحه بعد در ادامه در گفتگوش اشاره میکنه، میگه و کسانی که پول را با دست رنج خود فراهم نکرده اند بیشتر چنینند. یعنی دلبستگی به پول ندارند، ولی آنان که با کوشش خود ثروتی گرد آوردند بیش از دیگران بدان عشق می‌ورزند، چرا که همان گونه که شاعران اشعار خود را دوست دارند و پدران فرزندان خیش را، کسانی هم که عمری وقف اندوختن ثروت ساختند پول را هم بدان جهت که ثمره زندگیشان است دوست دارند و هم مانند دیگر مردمان برای فوایدی که دارند، از این رو معاشرت با ایشان ملال انگیز است، زیرا جز ثروت برای هیچ چیز قدر و اعتباری نمی‌شناسند. این پیرمرد داره میگه چون این ثروت به من ارث رسیده، من مثل اونایی نیستم که خودشون به دست آوردن، من زیاد حرص هم نمی‌خورم و زیاد تعلق خاطری هم به این ثروت ندارم، اما اونایی که با کوشش و سعی تلاش خودشون ثروت رو به دست آوردن خیلی دلبستگی دارم. خب این دو جمله داشته باشیم و بعد رفتش رو به بحث عدالت خواهم دید. درست اومده همینجا. در ضمن صحبتش پیرمرد خواهد کلمه عدالت استفاده میکنه، سورا همینجا بحث رو شروع میکنه و میگه این چیه، عدالت چیه که تو ازش خیلی راحت نام میبری. یک تعریف اولیه داده میشه. تعریف اولیه که ارائه میشه، عدالت به معنای ادای دینه، یعنی هر کسی دین خودش رو ادا کنه. و ظاهرا این تعریف هم از یکی از شاعران بزرگ یونان گرفته شده بود، از شعر یکی از شاعران. اما در ضمن گفتگو سقراط ایراد میگیره، میگه خب اگر عدالت ادای دین باشه، بر فرض ما از یک فردی یک پولی رو قرض گرفتیم و بعد اون فرد دچار مشکل ذهنی و عقلی شده، حالا اگر بخواد این رو از ما پس بگیره و ما بهش بدیم، در واقع به او خیانت کردیم اون موقع. لذا ادای دین نمیتونه تعریف درستی برای عدالت باشه. در ادامه باز طرف این تعریف رو کمی اصلاح میکنه، میگه ادای دین یعنی ظلم به ظالم کردن و عدالت به عادلان، به بدها بد کردن و به خوبها خوبی کردن. که سقراط این تعریف رو هم نمیپذیره، میگه که اگر اینطور باشه ما در بد کردن به بدها نمیتونه عدالت محقق بشه، از بدی عدالت در نمیاد، از ظلم عدالت در نمیاد، فرق نمیکنه این ظلم به ظالم باشه یا به هر کسی دیگه. تناقضی رو در این تعریف نشون میده. نهایتاً طرف میپذیره که نمیتونه این تعریف درست و مناسبی برای عدالت باشه. که اینجا یکی از افراد سیاسی و مردان سیاسی شهر وارد گفتگو با سقراط میشه که بسیار هم مخالف سقراط، ترازیماخوس، که شروع میکنه به بحث با سقراط. تعریفی که ترازیماخوس از عدالت میده بسیار شاید عجیب و غیر منتظره باشه. او به راحتی معتقده که عدالت اون چیزیه که برای اقویا و قدرتمندان سودمند باشه، و هر اون چیزی که برای قدرتمندان سودمند باشه اون عدالته، و منظورش هم از قدرتمندان حکومته. یعنی هر اون چیزی که حکومت به نفع خودش انجام بده اون خوبه و عدالته، و برای زیر دستان و مردمان هم عدالت اینه که فرمانبری کنن از حاکم، و هر چه حاکم قدرتمندتر باشه او در حقیقت عادلتر میتونه باشه و منافع و منافع در واقع حکومت معیار عدالت و قدرتمندان. خب طبیعتاً سقراط این تعریف رو نمیپذیره. اما یک نکته ای که برای ما خیلی شاید عجیب باشه، ما امروزه در تعریف جهان سیاست دقیقاً تعریف ترازیماخوس رو میبینیم. یعنی امروزه آنچه که در جهان سیاست به طور عملی و عینی محققه همین تعریف ترازیماخوسه. آنچه که قدرتمندان انجام میدن، اگر شما دقت کنید مثلا در امریکا برای اینکه پیش از حمله به افغانستان بحث از عدالت همه گیر شد. یعنی امریکا یکی از مفاهیمی رو که شما میدونید ارزش‌های امریکایی که خیلی روش تکیه میشه، یکی از اون ارزش‌ها همین بحث عدالت فراگیره. ولی ما میبینیم که امریکا برای تحقق بخشیدن به عدالت فراگیر از هر ابزاری حتی جنگ و خشونت استفاده میکنه. چرا؟ ما خیلی راحت فکر میکنیم که امریکایی‌ها دروغگوان. نه، اصلا مسئله دروغگویی یا مسئله نمیدونم فریب یک کشور قدرتمند نیست. اتفاقا امریکا یکی از صادقانه ترین سیاست های خارجی رو در بین همه کشورها داره. ما با مبانی تفکر اونها بیگانه هستیم. اگر بدونیم که مفهوم عدالت همه‌گیر یا فراگیر چه نسبتی با تفکر غربی داره و امریکا به عنوان اون ماحصل تفکر 2500 ساله غرب بدونیم، به عالی ترین شکلش در امریکا تحقق پیدا کرده، متوجه میشیم که مفهوم عدالت به معنای استفاده از خشونت، استفاده از ابزار قهریه برای اعمال یک روش خاص، این کاملا در تفکر فلسفی غرب برای خودش جایگاهی داره و نه فقط در سطح سیاسی کلان، بلکه در سطح خرد هم، در مناسبات مدرن هم شما این رو میبینید. شما امروزه برفرض در مناسبات ثروتمندان، صنوف مختلف میبینین، اون چه که برفرض پزشکان، چون افلاطون خیلی از مصداق پزشک استفاده میکنه در گفتگوش، تو همین کتاب اول هم میگه پزشک، فن پزشکی، هنر پزشکی هنریه که خدمت به افراد میکنه، به بیمار میکنه. غایت پزشکی کسب درآمد نیست. خیلی طبیعیه، خیلی منطقی داره بحث میکنه. اما امروز شما غیر از این رو میبینید. امروز هنر پزشکی یا فن پزشکی به طور مستقیم به یکی از منابع کسب سود و درآمد زیاده. و کودکان ما هم از دوران طفولیت به پزشکی به همین چشم نگاه میکنن. خانواده ها به همین چشم نگاه میکنن. پزشکی رشته و شغلی است که میتواند یک موفقیت مالی خوبی برای پزشک بیارد. اما افلاطون چیز دیگه ای رو مطرح میکنه، میگه نه، پزشکی برای پول نیست، پول و درآمد هدف پزشکی نیست و حرفه ها و مشاغل دیگه. خب این چه فرایندی، چه اتفاقی میفته که ماهیت یک شغل و یک تخصص تغییر پیدا میکنه و این ماهیت بگونه میشه که برای ما امروزه پزشکی که مثلا یک امر به تعبیر افلاطون یک شغلیه که باید در خدمت مردم باشه، ولی کاملا این مفهوم دیگه ای داره و هیچ، تقریبا میشه گفت هیچ فردی در ورود به این رشته ابتداءً دنبال امر معنوی مثل خدمت به بشریت نیست. اون چه که مد نظره کسب درآمد، موقعیت اجتماعی خوب و اقتصادی خوب. بحث از این که عدالت چیست تبدیل میشه به این که چرا ظلم بهتره و عدالت بده. یعنی ما در کتاب اول بحث از مفهوم چیستی عدالت سوال از چیستی عدالت شکل میگیره، ولی در ادامه موضوع تغییر میکنه. چون ترازیماخوس مدعیه که عدالت خوب نیست، ظلم خوبه و حاکمان هر فعلی رو که مرتکب بشن خوبه، قدرتمندان هر کاری بکنن خوبه، و هر چقدر ظلم بیشتر باشه این بهتره. افلاطون نمیپذیره این مطلب رو، میگه منطقا درست نیست، نمیتونه ظلم خوبی بیاره، حتی ظالمان اونجایی که چون ظلم بدی میاره و این بدی نه فقط به دیگران بلکه به خودش هم میرسه، ظالم اگر اونجایی که بدی میکنه ظلم میکنه، اگر بخواهد باقی بمونه، خودش به عنوان یک حاکم ظالم باقی بمونه، مجبوره به یک عده‌ای از اطرافیان خودش خوبی کنه. به خودش نمیتونه دیگه بدی کنه، به خودش باید خوبی کنه، به خودش باید در واقع خیر برسونه. پس ظالم مطلق اساسا نمیتونه محقق بشه، چون هم به خودش آسیب میرسونه، هم به اطرافیان و هم به مردم. لذا منطقا ظلم نمیتونه خوبی برسونه، منطقا ظلم بدیه، و این بدی به طور مستقیم وقتی به انسانها و به دیگران وارد میشه، ابتدا و اولا به خود انسان برمیگرده. یعنی ظالم به روح خودش آسیب میرسونه. اینجا یک داره افلاطون یک مثالی رو آماده میکنه برای اینکه ما بعداً با این مثال کار داره. جامعه رو تشبیه میکنه به انسان. همونطور که انسان روح داره و این آسیب زدن به روح او رو از پا در میاره، جامعه هم روحی داره، اجزایی داره و روحی. لذا افلاطون سعی میکنه در ترسیم اون مدینه، اون دولت شهرش، از مثال انسان استفاده کنه. چه چیزی به روح آسیب میرسونه و چه چیزی برای سلامت این انسان مفیده. خب وقتی بحث روح به میان میاد، اینجا بحث تربیت خودش رو نشون میده. یعنی قرار است که انسان روحش تربیت بشه. چه چیزی برای تربیت روح لازمه؟ در ادامه افلاطون بحث از شکل‌گیری یک جامعه میکنه، میگه یک جامعه چگونه شکل میگیره. ابتدا جوامع اولیه یک ساختار بسیار ساده‌ای دارن، هر کسی کار خودش رو انجام میده، حوایج خودش رو برطرف میکنه، ولی به مرور با بیشتر شدن انسان‌ها و گسترش پیدا کردن، طبقات مختلف شکل میگیره و هر چقدر این حرفه های مختلف شکل میگیره، تقسیم کار صورت میگیره، نیاز به منابع جدید شکل میگیره. نیاز به منابع جدید جنگ رو اقتضا میکنه و لشکرکشی رو ایجاد میکنه. یعنی حکومت ها برای اینکه بتونن نیازهای جدید خودشون رو برطرف کنن، ناگزیر از تصرف اراضی همسایگان خودشون میشن تا به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کنن، و از اینجا ضرورت شکل‌گیری سپاه شکل میگیره، پاسداران، در حقیقت طبقه پاسداران شکل میگیره و طبقات مختلف رو به ما نشون میده. در رأس این طبقه حاکم و پادشاه وجود داره، بعد از اون سپاهیان هستن که دقیقا نقش حفاظت از مدینه و اندلزوم لشکرکشی و جنگ با دشمنان. اما اینها باید تربیت بشن، تربیتی متناسب با جامعه. من الان تو این جلسه نمیخوام بحث درباره طبقات جامعه چون برای جلسه بعد، فعلا میخوام بگم که چگونه افلاطون به ضرورت توجه به روح انسانی رو از کجا در میاره. خب ما در ابتدای رساله دو جمله از یک ثروتمند خوندیم که درباره پیری و درباره ثروت و تعلق خاطر به ثروت گفته بود. در جمله اول میخوام ارتباط اون جمله اول با بحث تربیت روح رو نشون بدم. به چه زیبایی در حقیقت افلاطون این بحث رو ابتدا میاره ولی همه بحث شرح همین دو جمله هستش. گفت که آنانی که درونی منظم و بی تشویش دارند رنج پیری را به آسانی تحمل می کنند. درون منظم و بی تشویش، چون عدالت تربیت روحه به معنای این که هر چیزی سر جای خودش باشه، نظم رو ایجاد کنه، هارمونی بده به روح. چه چیزی به روح هارمونی میده؟ چه چیزی به انسان اصلا نظم میده؟ بعدن در تربیت دو عامل رو ذکر میکنه، موسیقی و ورزش. اهمیت موسیقی و ورزش در فلسفه افلاطون از این جهته که این دو هر دو در ایجاد نظم و هارمونی در انسان مؤثر و حرف اول رو میزنه. یعنی ورزش برای ایجاد هارمونی در بدن و موسیقی برای ایجاد هارمونی در روحه. این اهمیت موسیقی رو افلاطون هم در رساله جمهوری و هم در رساله قوانین به مفصل بحث میکنه. موسیقی خیلی مهمه برای افلاطون، اونقدر مهمه که یک جمله‌ای داره در همین رساله جمهوری که اگر نظم موسیقیایی یک جامعه نظم موسیقیاییش به هم بریزه، قانون اساسی اون جامعه فرو خواهد باشید. و ارتباط موسیقی با قانون رو افلاطون به خوبی درک کرده بود، برای اینکه اگر شهروندان مدینه یک درون بی‌نظم و مشوشی داشته باشن، قانون که قرار است از بیرون نظم رو ایجاد کنه عملا کارکردی نخواهد داشت. قانون برای ایجاد نظمه. قوانین زمانی میتونن کارکرد درستی داشته باشن که قابلیت پذیرش قوانین در انسانها باشه. این قابلیت پذیرش از کجا میاد؟ از نظم درونی. اگر یک جامعه‌ای نظم درونی نداشته باشه، درون مشوشی داشته باشه، بهترین قوانین ناکارآمد خواهند بود. هیچ قانونی کارآمدی خودش رو نخواهد داشت. لذا افلاطون به درستی به اهمیت موسیقی پی برده، چون موسیقی هست که این نظم و هارمونی رو ایجاد میکنه. حالا این موسیقی در تقریبا به طور ناخواسته یا ناخودآگاه همه اقوام و همه ملل و تمدن‌ها بهش پی بردن. شما اگه نگاه کنید سروده های دینی در همه مذاهب و ادیان از قدیم بوده دیگه. یعنی مثلا در آینه هندو ما سروده های کتاب مقدس هندوها اوپانیشادها رو داریم. در مسیحیت شما میبینید که همیشه در خواندن کتاب مقدس موسیقی حضور داشته. در اسلام خود قرآن یک ریتم و موسیقی داره و با موسیقی خوانده می شده همیشه. یعنی ادیان هم پی به این مسئله بردن که موسیقی نقش مهمی در ایجاد نظم و هارمونی در انسان داره. حالا می‌رسیم. این فهم این که موسیقی برای روح خیلی ضروریه، یعنی موسیقی نقش مهمی رو در تربیت انسان داره، افلاطون برای اولین بار در تاریخ به طور جدی و رسمی اعلام میکنه. نظم موسیقیایی برای افلاطون ابتدا برای سپاهیانه. خب طبیعتاً برای سپاهیان موسیقی باید لحاظ بشه که اینها رو همواره با نشاط آماده و مهیا برای دفاع از سرزمین. طبیعتاً موسیقی حماسی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. موسیقی حماسی که در این حال که شور و هیجان داره و در این حال تخدیر کننده نیست، مخدر نیست. افلاطون در رساله قوانین بحث درباره ماهیت موسیقی داره، میگه در انتخاب موسیقی ملاک لذت نیست. این خیلی مهمه. ما امروز مخصوصا در موسیقی، مهمترین ملاک ما در موسیقی علل اغلب آدم ها ملاکشون لذته. یعنی بپرسی آقا چرا این موسیقی رو گوش میدی؟ میگه خب خیلی قشنگه، لذت میبرم. یا چرا خوشت نمیاد؟ میگه گوش نمیدیم. میگه خب لذت نمیبرم. معیار شده لذت. میبینیم افلاطون اصلا کاملا بسیار منجمد و خیلی سختگیرانه نسبت به موسیقی داره حرف میزنه. هر موسیقی جایز نیست، خیلی از موسیقی ها باید حذف بشه چون اینها پریشانی میاره، نظم که نمیاره بلکه بی نظمی میاره و بی نظمی برای جامعه مضره. ما امروز خیلی سخت میتونیم حرف افلاطون رو بپذیریم چون ما به گونه ای تربیت شدیم که تقریبا انسان معاصر، بشر معاصر، همه چیز معطوف به انسانه. یعنی هر آنچه که انسان میطلبه براش خوشاینده حقیقته. اما نزد افلاطون اینطور نیست. فهم درست موسیقی لازمش اینه که شما حقیقت اون موسیقی رو بدونید. موسیقی با شما چه میکنه؟ چه کسی میتواند تشخیص دهد که موسیقی با شما چه میکند؟ افلاطون میگه فیلسوف. چرا؟ برای اینکه فیلسوف هستش که حقیقت امور رو در عالم مثل میبینه، رؤیت کرده، به سایه ها اکتفا نمی کنه. شما این صدایی که میشنوید این سایه ای از اون حقیقتی هستش که در عالم مثله. لذا کسی میتواند درباره انواع موسیقی ها قضاوت کنه که اون حقیقت رو دیده باشه، دیداری داشته باشه. و این کس کسی نیست جز فیلسوف. فیلسوف کیه؟ همون پادشاهه. در حقیقت پادشاه، حاکم یا شاه فیلسوف در نظم، ایجاد نظم و قانون ابتدا به نظم درونی انسان ها فکر میکنه. لذا افلاطون به درستی تأکید میکنه که اگر نظم موسیقیایی یک جامعه به هم بخوره، قانون اساسی اون جامعه متزلزل میشه. قانون هیچ کار کردی نخواهد باشه. خب بعد در کنار موسیقی بحث ورزش رو مطرح میکنه که لازمه یک جامعه سالم، یک جامعه ای که در اون هر کسی کار خودش رو انجام بده، اینه که افراد توان بدنی درستی داشته باشن. نه فقط سپاهیان بلکه همه انسان‌ها لازم است که تن سالمی داشته باشن. عقل سالم در تن سالم برای افلاطون جدیه. حالا وقتی داریم ترسیم میکنه مدینه رو، ما میبینیم که اجزا رو داره تعریف میکنه، طبقات مختلف رو داره تعریف میکنه و وظایف و تکالیف هر طبقه ای رو معین میکنه. داره به یک معنا عدالت رو تعریف میکنه. چرا؟ عدالت یعنی قرار گرفتن هر فضیلت در جای خودش. هر طبقه باید کار خودش رو درست انجام بده. فیلسوف شاه کارش چیه؟ خردمند باید باشه. حاکم باید خردمند باشه. سپاهیان باید شجاع باشن. طبقه پیشوران و کسبه باید خیشتندار و معتدل باشن، اعتدال داشته باشن. اعتدال چیه؟ اعتدال اینه که هر کسی کار خودش رو درست انجام بده. هر حرفه‌ای، کفاش کار خودش رو انجام بده، موسیقیدان کار خودش رو انجام بده، بنا کار خودش رو انجام بده و غیره. خب خود عدالت هم که میشود مجموع اینها، یعنی اینکه هر کسی جای خودش باشد که تعریف خیشتنداریه، به یک معنا خردمند باید باشد، فیلسوف، پاسدار باید شجاع باشد و دیگری معتدل، این مجموعه میشود عدالت. عدالت در حقیقت اون نظمی هستش که در کلیت جامعه و در طبقات مختلف شکل میگیره. یعنی عدالت یک فضیلت خاصی در کنار فضایل دیگر نیست. عدالت اون روح حاکم بر همه گروه ها و طبقاته. هر طبقی فضیلت خودش رو کسب کنه و تکالیف خودش رو به درستی انجام بده، عدالت محقق میشه. عدالت اون سلامت کلی انسانه. یعنی اگر چشم به درستی کار خودش رو انجام بده، الان میاد روی مثال انسان، گوش به درستی کار خودش رو انجام بده، زبان به درستی، فکر به درستی، همه اجزا به درستی کار خودشون رو انجام بدن، این انسان سالمه، این انسان عادله. جامعه سالم جامعه عادله، انسان سالم هم انسان عادله. یعنی انسان سالم برای ما در کلیت خودش دیده میشه. یعنی شما اگر یک نقص عضوی در یک انسان ببینید، میگید خب این ناقصه. انسان سالم یا انسان کامل کسی که همه اجزایش به درستی در جای خودش با کارکرد درست خودش انجام بشه. کتاب اول تعریفی از عدالت نمیده و بحث رو به اینجا میرسونه که روح انسان مهمه و انسان باید به فضیلتی که برای روح هست فکر کنه. و فضیلت روح چیه؟ عدالت. یعنی اگر روح قرار فضیلتی داشته باشه، عدالته. و عدالت هم یعنی این که همه چیز سر جای خودش، شما هر جزئی از شما اگر به درستی کار کنه، یعنی روح شما صاحب فضیلت عدالت، و اگر به درستی کار نکنه، طبیعتا شما عادل نیستید. اگر فکر درستی نداشته باشید، قوه عاقله درستی نداشته باشید، طبیعتا از عدالت بهره ای ندارید. بعد میگه که چی؟ روح عادل و انسان عادل خوب زندگی میکند، در حالی که ظالم زندگی بدی را به سر میبرد. این آخرین نتیجه‌ای که افلاطون از کتاب اول میگیره که ظالم نمیتونه خوب زندگی کنه، نه خودش، نه اطرافیان و نه زیر دستانش. ظالم اساساً امکان خوب زیستن نداره. چرا؟ برای اینکه در ظلم هیچ چیزی جای خودش قرار نمیگیره، هر چیزی در هر جایی میتونه قرار بگیره و این عین بدیه و این بدی اولا به خود فرد منتقل میشه. در مثالی که درباره روح میگه، یک کارکردهایی رو برای روح ذکر میکنه. میگه اندیشیدن، شور، حکومت، این سه چیز رو میگه اینها، و زیستن، چهار چیز. این چهار چیز رو کارهای روح میدونه. خیلی جالبه، ما شاید امروزه اندیشیدن رو کارکرد مغز بدونیم، اما افلاطون میگه نه، اندیشیدن کارکرد روحه. انسان با روحشه که درک میکنه و فکر میکنه و میاندیشه. و زیستن هم همینطور، انسان حیاتش رو مدیون زیست روحه. و شور و حکومت هم رو هم از کارهای روح میدونه، از کارکردهای روح میدونه. لذا اون تعریف ترازیماخوس که عدالت رو فساد میدونست و ظلم رو خوبی میدونست، اینجا نتیجه میگیره که نه، ظلم نمیتونه خوبی بیاره و تنها چیزی که میتونه خوبی بیاره و زندگی خوبی رو برای انسان برنامه بیاره عدالت، و عدالت هم به معنای ایجاد هارمونی در همه اجزای، همه اجزای جامعه و همه اجزای انسان. ما کتاب اول رو در حقیقت با همین ابهام در تعریف عدالت به پایان میبریم. انشاءالله تو کتاب‌های بعدی وارد بحث طبقات و گروه‌ها و مدینه و چند مفهوم مهم دیگه از جمله هنر و نقش هنر در مدینه رو مطرح می‌کنم.